پولهایی به عربستان میدن، این پولها باید برگرده به سبب آمریکایی ها با وعده هایی که بن سلمان داده یا دیگر موضوع از حکام خلیج فارس دادن به غربی ها که اونها اسلحه بخرن یا طرحهای عمرانی را اجرا کنن یا سرمایه گذاری کنن. به هر تصدیق غربی ها آسیب پذیریشون الان بعد از این جنگ اوکراین بسیار زیاد شده، هم در عرصه انرژی هم در عرصه اقتصادی.
آقای قنادباشی ببینید 20% انرژی جهان از خلیج فارس میگذره، بنابراین این تنگه حساس الان در اختیار ایران هست. فکر میکنید که تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد جهان آیا ما به ازایی داری که اونا جبران کنن؟ به نظر میرسه با اظهارات مقامات آمریکایی چنین اتفاقی نیفتاده و نیست، همینطوره؟
بله واقعا، یعنی ببینید آمریکایی ها خیلی کوشش کرده تا طی حتی این 30 دهه گذشته ها تا قبل از اون طرحهای جایگزینی اجرا کنن، اینکه در چاد اونها حفاظت میکنه از خطوط انتقال نفت از چاد به خلیج گینه، یا در نیجریه کوشش میکنه شرایطی وجود داشته که بتونه از نفت گینه دنیای غرب استفاده کنه، یا در آنگولا سعی کردن که حضور جدی داشته باشن در عرصه نفت و گاز، کوشش کردن طرحهای دو حتی در قضیه ونزوئلا اصلا یکی از این اقدامات بود، همه گفتن که یکی از دلایلی که آمریکایی ها قبل از حمله به ایران به ونزوئلا حمله کردن به منابع نفتش را در اختیار گذاشتن گرفتن برای این بود که بتوانن اگر کمبودی در اینجا حاصل شد از طریق نفت ونزوئلا جبران کنن. اما در محاسباتی که الان هست شرایطی بدیوناله نشون داده که حتی نفت ونزوئلا که بزرگترین ذخایر نفت را در اختیار داره در واقع نتوانسته که اون خله را پر کنه و آمریکایی‌ها ناگزیر شدن که اون ذخیره های نفتیشون رو در واقع به بازار بدن و الان مشکل بزرگی اونها در واقع الان در عرصه نفت و گاز هست که نیتوانسته حتی رو قیمت بنزین و مصرف کننده های خرد در آمریکا اثر جدی بگذاره و این در تهدید میکنه موفقیت حزب جمهوری‌خواه را در انتخابات آبان ماه.
خیلی ممنونم آقای قنادباشی عزیز، برای شما روزی موفقیت میکنم و بدرود.
سلامت باشین، انشاءالله موفق باشین، انشاءالله.
بانک ملی قطر در گزارشی با بررسی پیام‌های جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران هشدار داد که تبعات این درگیری حتی پس از پایان بحران نیز اقتصادهای آسیایی را رها نخواهد کرد و بانک‌های مرکزی منطقه را در دوراهی دشوار مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری قطر، بحران انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران یکی از بزرگترین اختلال‌ها در عرصه جهانی انرژی را رقم زد. بانک ملی قطر در گزارش هفتگی خود اعلام کرد که بسته شدن این مسیر راهبردی حدود 1/5 تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع LNG را تحت تأثیر قرار داد و قیمت نفت برنت را تا 118 دلار در هر بشکه افزایش داد. بر اساس ارزیابی این بانک، اثرات تورمی بحران انرژی از 3 مسیر اصلی به اقتصادهای آسیایی منتقل شده است: افزایش مستقیم هزینه سوخت، برق و حمل و نقل. رشد قیمت مواد غذایی و کودهای کشاورزی به دلیل اختلال در زنجیره تامین پتروشیمی و نهادهای تولید و کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار که موجب افزایش قیمت واردات شده است. این بانک پیش بینی کرد تورم منطقه آسیا امسال به 5.2% برسد، در حالی که این رقم سال گذشته 3% بود. این بانک پیش بینی کرد که الگوهای تولید و تجارت در آسیا تا اوایل سال آتی میلادی به سطح پیش از تشدید تنش‌ها بازگردد، چرا که احیای مسیرهای لوجستیکی در تنگه هرمز و راه اندازی دوباره ظرفیت‌های متوقف شده تولید به ماه‌ها زمان نیاز دارد.
هزینه های پنهان رقابت جهانی برای مواد معدنی جهانی در آفریقا یکی از مهمترین رخدادهای سیاسی در محافل آکادمیک جهان به شمار می رود. با توجه به 54 کشور در آفریقا نزدیک با 1 میلیارد نفر جمعیت و حضور گسترده پایگاه های کشورهای بزرگ همچون چین، آمریکا و غرب، عملاً توانسته از رقابت را بیان معادن زیرزمین این کشورها به خود جلب کند. اینکه چقدر این کشورها قادرند برای خود رقابت های سنگی تر ایجاد کنند نکته ای است که در محافل سیاسی جهان مطرح است. آقای عبدالامیر ربیحاوی، مدیر کل کشورهای غرب آسیا و از کارشناسان روابط بین الملل، سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای ربیحاوی، با توجه به سید عظیم جمعیت در منطقه آفریقا و در واقع معادن کشف نشده، آیا به نظر شما کشورهای قدرتمند در صدد رقابت بیشتر برای بهره برداری هستند؟
بله، خب باید عرض میکنم ابتدا که 30% از مجموع ذخایر معدنی جهان در قاره آفریقا است.
بله.
و شاید بگیم به نوعی مهمترین ذخایر معدنی که بعد از فراوری میتونن توی صنایع مختلف کاربرد داشته باشن در این قاره است. به خاطر همین موضوع کشورهای زیادی به دنبال این هستن که نفوذ خودشون رو در قاره آفریقا بیشتر داشته باشن. میخوام از منظر برحال اقتصادی به قاره آفریقا نگاه بکنیم. این قاره با جمعیت حدود 1.4 میلیارد نفری و اقتصاد بیش از 1.2 میلیارد دلاری و اراضی حاصلخیز و پربارانی که داره، یکی از میشه گفت قاره هایی هست که باید بگیم از قاره های پیشرو در توسعه اقتصادی جهان به شمار میره. یعنی اگر ما بگیم اروپا قرن 20 واقعا بهترین قاره بوده یا آسیا در قرن 21 رشد اقتصادی بالایی رو داشته، در سالهای آتی حتما آفریقا پیشه خواهد گرفت با توجه به مزایایی که داره و با توجه به اینکه قدرت‌های مهم اقتصادی مثل چین، مثل کشورهای اروپایی، روسیه، ترکیه برنامه‌ریزی بلند مدتی رو برای حضور در قاره آفریقا دارن که بتونن از مزیت‌های موجود اون قاره با توجه به اینکه در حال هم جمعیت دارن، هم مصرف کننده هستن و هم منابع معدنی ترشحاتی دارن بتونن استفاده کنن.
آقای دکتر، ببینید چینی‌ها دارن چراغ خاموش خیلی آرام دارن در کل قاره آفریقا نفوذ پیدا میکنن و ظاهرا در بین 24 کشور پایگاه دارن. به همون نسبت فرانسوی‌ها و غربی‌ها دارن رخت برمی‌بندن میرن. فکر میکنید برای مقایسه بین سیاست‌های چین و دیگر قدرت‌های غربی در آفریقا چه تفاوت‌هایی وجود داره؟
ببینید کشورهایی که برنامه‌ریزی حضور برای خودشون تدوین کردن با توجه به الگوی اقتصادی مد نظر دارن حضور پیدا میکنن. مثال چین رو که عرض کردم خدمتون، این کشور به عنوان زیرساخت، یعنی سرمایه‌گذاری در زیرساخت، در برابر واگذاری منابع ورود پیدا کرده.
بله.
روسیه امنیت و انرژی رو به عنوان به اصطلاح یک برنامه اقتصادی برای قاره آفریقا در نظر گرفته، یا ترکیه قدرت نرم و دیپلماسی همه جانبه و شبکه سازی رو که خیلی هم موفق بوده رو در به اصطلاح قاره آفریقا، و تمام این برنامه‌های برد با قاره آفریقا. در صورتی که سایر کشورهای اروپایی رو اگر به برنامه‌های اقتصادی برای حضور در بازار آفریقا نگاه بکنیم، می‌بینیم برنامه‌های شاید یک طرفه باشه، فقط استفاده از منابع معدنی و سایر منابع اقتصادی این قاره باشه که اونها هم به هر حال فقط مثلا استرالیا رو بخوایم مثال بزنیم، حضوری در بعضی از این کشورهای آفریقایی داره برای استفاده از منابع طلاشون که این به هر حال این خیلی مهم میتونه باشه. ولی برنامه این سه کشور برنامه های تقریبا برد بردی هست که هم آفریقایی ها میتونن استفاده بکنن از حضور این کشورها و هم کشورهایی که تعامل اقتصادی و تجاری رو با این کشورهای آفریقایی در برنامه خودشون دارن، در طی چند سال دوره برنامه‌ریزی میتونن بیشترین بهره برداری رو داشته باشن.
آقای دکتر، من میخوام یه مقدار ماهویتر نگاه کنم. ببینید، برخی از کارشناسان آفریقایی معتقدن که تفاوت بین نگاه چین و دیگر کشورهای غربی اینه که چینی‌ها به دنبال توسعه منابع اقتصادی هستند، اما غربی‌ها به دنبال تغییر ماهیت سیاسی هستند. شبیه کودتاهایی که در مالی، چاد و غیره اتفاق می‌افته و آخرام فرانسوی‌ها دارن خارج میشن یا آمریکا یا دیگر، ناظر بر این مسئله است. چینی‌ها آیان واقعا به محتوای سیاسی کاری ندارن؟
دقیقاً درست می‌فرمایید. از من هم همین بود. کشورهای غربی و اروپایی به نوعی در حال استعمار کردن این کشورهای آفریقایی هستند و استفاده از من، و صورتی که چین فقط جنبه های اقتصادی اونم با موضوع بردبر رو میبینه. بازم مثال عرض بکنم در خصوص چین، چین یک در حال میشه گفت مزیتی رو برای واردات از کشورهای آفریقایی در نظر گرفته که اون مزیت تعرفه صفره، یعنی کشورهای آفریقایی که میخوان صادرات به چین داشته باشن می توانند استفاده بکنن از تعرفه صفر برای صادرات محصولات خودشون به چین. که این به حال میشه گفت برنامه‌های بلند مدت حضور در بازارهای کشورهای آفریقایی هستش. در صورتی که کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی به هیچ وجه همچین برنامه رو در دستور کار خودشون ندارن، فقط استفاده از منابع، حالا اونم با اعمال سیاست‌های به حال یک جانبه و سیاست‌هایی که فقط بهره برداری میکنه از منابع طبیعی و به یغما میبره در اصل منابع طبیعی کشورها رو.
آقای ربیحاوی، حالا یک نکته دیگه ببینید، پوتین در آخرین اظهار نظرش یکی از دلایل این که تونست بندر ترتوس رو در دریای مدیترانه و در سوریه حفظ کنه معتقد بود که ما از اینجا میخوایم کمک کنیم به سایر متحدانمون در آفریقا. بین سیاست‌های روسیه و چین شما رقابتی میبینید؟
دقیقاً بله، رقابت میبینم، چون اگر روسیه حالا نه فقط به تونس، به سایر کشورها، کشورهای آفریقایی به ویژه در مرکز آفریقا یه سری کمک‌های دیگه هم کرده و با این روش داره ورود پیدا می‌کنه، چون می‌دونید موضوع امنیت و انرژی یکی از برنامه‌های اقتصادی ورود به قاره آفریقا رو در دستور کار خودش داره و با استفاده از این به اصطلاح روش مساعدت، کمک و ایجاد امنیت نسبی حضور خودش رو قوی‌تر می‌کنه. اصولی که چین نه با سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت در برابر به اصطلاح واگذاری منابع کار داره انجام میده.
آیا این نظر درسته که روس‌ها قدرت متوقف هستن، چینی‌ها رو به جلو و توسعه اقتصادی؟
به نظر من چینی‌ها موفق‌تر بودن و نشون واضح اون این هست که استقبال کشورهای آفریقایی برای ورود چینی‌ها خیلی بیشتر از ورود روسی ها به قاره آفریقاست.
یعنی شما فکر میکنید احتمالا جنگ اوکراین یکی از دلایلی بود که روس ها سرعت کنتری پیدا بکنن؟
بله دقیقا بله.
فکر میکنید در آینده نشندان دور آیا چین بتواند جایگزین تام و تمام غربی ها در آفریقا باشه؟
ببینید چین با توجه به برنامه ریزی که انجام داده و به اصطلاح زیرساخت هایی رو که میخواد احداث بکنه در خود قاره آفریقا داره جای خودش رو واقعا سفت و محکم میکنه برای استفاده از منابع متنوع، و به نظر من میزان موفقیت چینی ها خیلی بیشتر از سایر کشورهاست. در به طور متوسط در تمامی کشورهای آفریقایی، یعنی این 54 کشور، چینی ها حضور مستمر دارن در تمامی پروژه های زیرساختی این کشورها. شما ردپایی از برها شرکت های چینی میبینه که توی تمامی این پروژه ها حضور خواهند داشت و کارهای اجرایی این پروژه ها رو انجام میدن. در صورتی که روسیه به نظر من حضور کمتری داره، فقط توی بعضی از کشورها که شاید به نوعی همسویی سیاسی هم داشته باشن حضور داره. یا مثلا ترکیه رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، ترکیه فقط به دنبال این هست که بتونه با بعضی از این کشورها ارتباط خوبی رو داشته باشه و تونسته البته با شمال آفریقا، با غرب آفریقا ارتباطات خوبی رو ایجاد بکنه، ولی این قدرت اقتصادی خودش رو به همه این قاره پهناور سوق داده نشده و نتونسته به حال به مانند چین موفق باشه.
به عنوان نکته آخر، فکر میکنید که آمریکایی‌ها این اولویت رو ندارن در آفریقا یا نمیتونن؟
نه، اینکه اولویت ندارن، اینها برنامه ریزی خاص خودشون رو داره. مثلا توی آفریقای جنوبی یک سرمایه گذاری رو برای بحث فراوری طلا انجام دادن و بعضی از کشورهای دیگه. خب ولی اینکه بخوان به هر حال حضور خودشون رو مستمر بکنن، نه، این حضور مستمر نخواهد بود و بعضی از کشورهای آسیایی که چین و ترکیه و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل امارات، عمان و عربستان سعودی، اینا حضور چشمگیرتری رو در آینده در قاره آفریقا خواهند داشت. این 4-5 تا کشور رو داریم که به هر حال اینها مهمترین کشورهایی هستند که به نوعی میشه گفت قدرت معدنی آفریقا در اختیار این کشور هست. اگه بخوام مثال بزنم، کنیا، نیجریه، سنگال، آفریقای جنوبی، نیجر، گینه که و تانزانیا و ساحل آج، اینها از نظر از بزرگترین ذخایر بوکسیت جهان بالاترین ذخایر دارن. از نظر آلومینیوم باز میشه گفت تولید کننده های ذوب آلومینیوم باز در آفریقای جنوبی و موزامبیک بالاترین ظرفیت تولید رو دارن. در تانزانیا نیکل، گرافیت و طلا باز بالاترین سهم رو داره. در ساحل آج خیلی جالبه که در میشه گفت از سال 2012 تا به الان یک رشد بسیار بالایی رو داشته و برای سال 2026 میتونیم بگیم دستاورد احتمالاً 62 تن در سال رو خواهند داشت استخراج طلاشون. و سایر کشورهایی که به هر حال به نظر من میتونن در موضوع معدن و صنایع معدنی خیلی موفق باشن، کشورهای غرب آفریقا هست. البته جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که میتونه از فرصت‌های خوب این قاره استفاده بکنه کارهای زیادی رو انجام دادیم، از جمله 5-6 تا از کشورهای غرب آسیا و تونس کمیسیون مشترکش دست وزارت سمت که هر حال این وزارت سمت هم ارتباطات نزدیکی با وزارت خونه های همتراز و همسوی خودش در اون کشورها داره. ما 15 تا مرکز تجاری رو دایر کردیم که 11 تاش فعلا فعال هستش در شمال، جنوب، شرق و غرب افریقا که این مراکز خیلی به ما میتونن کمک
کنن. آقای دکتر فکر میکنید
بازاریابی بله
فکر میکنید این چند کشوری که شما نام بردید به دلیل مخازن و منابع زیرزمینی به خاطر داشتن ساحل به دریاست یا مراکز خشکی آفریقا هم داره؟
اکثران کشورهای اتحادیه ساحل هستند دیگه.
بیشتر دلیلش همونه.
کشورهای اتحادیه ساحل. مثلا نیجر رو شما نگاه بکنید، لیتیوم، فسفات، اورانیوم و طلا از به هر حال مهمترین منابع معدنی جا که پرکاربردترین هم در صنایع هست. به هر حال این منابع بسیار مهمی است. ما سعی کردیم به عنوان وزارت سمت ایمیدروی خودمون رو وصل بکنیم به به هر حال صنایع معدنی این کشور که بتونیم هم از به اصطلاح سرمایه‌گذاری مشترک، اکتشاف و فراوری و صادرات به اصطلاح خدمات فنی و مهندسی به این کشور استفاده بکنیم و در قبالش هم بتونیم واردات اون منابع معدنی مورد نیاز خودمون هم از این کشور رو انجام بدیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ شما. خداحافظ. گفتگویی بود با آقای دکتر ربیع هاوی از مدیر کل کشورهای غرب آسیا و از کارشناسان مسائل آفریقایی در رابطه با اینکه هزینه پنهان رقابت جهانی برای مواد معدنی در آفریقا چگونه است و چرا میان رقابت‌های چین و غربی‌ها انقدر وزن سنگین با چینی‌هاست. برای این نکته اساسی اینجاست که چینی‌ها با هویت کشورهای آفریقایی چندان کاری ندارند و این دلیل خسران و عقب افتادگی غرب به این دلیل است که آنها در ماهیت کشورهای آفریقایی بیش از پیش دخالت می‌کنند.
توسعه محصولات حلال، راهبرد اندونزی برای جذب گردشگران مسلمان. اندونزی برای تقویت جایگاه خود در بازار گردشگری مسلمانان، عرضه محصولات و خدمات دارای گواهی حلال را در مقاصد گردشگری گسترش می‌دهد. این برنامه با همکاری وزارت گردشگری و نهاد تضمین محصولات حلال اجرا می شود و تا پایان ماه می 2026 به صدور بیش از 31,000 گواهی حلال برای کسب و کارهای فعال در بیش از 1,000 روستای گردشگری منجر شده است. هدف اصلی این سیاست افزایش اعتماد گردشگران مسلمان، ارتقای کیفیت خدمات و رقابت با کشورهای مانند مالزی، عربستان و ترکیه در بازار جهانی گردشگری حلال است. دولت اندونزی در حال گسترش عرضه محصولات و خدمات دارای گواهی حلال در مقاصد گردشگری است. آمارهای وزارت گردشگری اندونزی نشان می‌دهد حدود 60% گردشگران خارجی با هدف تجربه جاذبه‌های فرهنگی، 30% برای طبیعت‌گردی و سایر گردشگران برای بازدید از جاذبه‌های مصنوعی به این کشور سفر می‌کنند. در همین راستا دولت تلاش می‌کند خدمات گردشگری حلال را با ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی کشور تلفیق کند. فعالیت‌های مانند گردشگری دریایی، قواسی، موج سواری و سایر تفریحات طبیعی نیز در چارچوب خدمات سازگار با نیاز گردشگران مسلمان توسعه می‌یابد. اندونزی طی سال‌های اخیر تلاش کرده سهم بیشتری از بازار گردشگری مسلمانان را به دست آورد. بر اساس شاخص جهانی سفر مسلمانان، این کشور در سال 2026 همراه با عربستان سعودی و ترکیه در رتبه دوم مقاصد گردشگری مسلمان پسند قرار گرفت و نسبت به سال قبل 3 پله صعود کرد. مالزی همچنان رتبه نخست این شاخص را در اختیار دارد.
در حال حاضر بالغ بر 2 میلیارد نفر جمعیت جهان مسلمان هستند که بالغ بر 99% آنها به شدت مقید هستند که غذای حلال و حرام را رعایت کنند. برابر این ذبح حلال یکی از بزرگترین سوژه ها و بازارهای اقتصادی در جهان را به خود اختصاص داده. بنابراین می توان اعتراف کرد که توسعه محصولات حلال راهبرد اندونزی به عنوان کشوری که در شرق آسیا دارای 400 میلیون نفر جمعیت است و دومین اقتصاد برتر در شرق آسیا را برای جذب گردشگران به خود اختصاص داده. جناب آقای مهندس محسن نقاشی، رئیس فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور، سلام بر شما.
سلام به شما، خدا قوت، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای نقاشی، واقعا توسعه صنایع غذای حلال حتی در غرب هم بیش از پیش طرفدار داره تا کشورهای مسلمان. بنابراین یکی از بازارهای پر رونق در آینده جهان به خصوص در کشورهای مسلمان هست، درسته؟
دقیقاً. من خیلی خوشحالم از مطلبی که انتخاب کردین، سوژه‌ای که انتخاب کردین بسیار سوژه خوب و مهمیه. و ما یه مصوبه مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، متاسفانه تو زمان خاص خودش که مربوط به این زمان نیست، حلال رو سپردن به اصطلاح مجرای دولتی. که خود شما میدونین که هر جایی که دولت دست گذاشته متاسفانه کنتر پیش رفته. سالها هنوز همین مشکل به اصطلاح بین قضا و دارو و استاندارد که دو تا به اصطلاح متولی نظارت بر قضا هستن، هنوز مشکل خود اینا حل نشده و بخش خصوصی هم نمیتونه ورود بکنه به مهر حلال. حالا من سوال من این بوده سالها به اصطلاح،
حالا آقای دکتر از همینجا شروع میکنیم، چرا بخش خصوصی نمیتونه وارد شه؟
نمیتونه.
چرا؟
زمانی که تقریبا در 7-8 سال پیش بخش خصوصی خیلی با قدرت هم ورود کرد، متاسفانه اون زمان به اصطلاح مدیریت استاندارد لایحه‌ای داد به مجلس، مجلس الان مصوب کرده که بخش خصوصی ورود نکنه. این واقعا یکی از معضلاتی بوده که بخش خصوصی حلال رو تونستن حذف بکنن. شما ببینید، من یه مثال خیلی ساده بزنم، بارها در جلساتی که مربوط به حلال بوده من مطرح کردم. ما یه کشور جمهوری اسلامی هستیم، تمام دنیا به ما چشم دوختن. حتی خیلی از مراجع سنی، چون من در موضوع حلال به صورت تحقیقات مفصلی داشتم، حتی دنیا ها میان از مراجع ما در موضوع حلال خط میگیرن و تبادل نظر میکنن. ولی متاسفانه این کار استاندارد اصلا هیچ ارتباطی نداره. استاندارد به عقیده من، به عقیده خیلی از دوستانی که تو تو بحث علمی ورود کردن، استاندارد میتونه در مورد مسائل علمی عمل بکنه.
آقای دکتر، دنیا چی کار میکنه؟ همین کشور اندونزی دست بخش خصوصی یا دولتی؟
بله، بخش خصوصیه.
یعنی دولت فقط نظارت میکنه؟
نظارت، حمایت، هدایت. بله.
آقای دکتر، چقدر چرا دنیا به سمت غذای حلال رغبت پیدا میکنه حتی در کشورهای غربی؟
احسن. ببینید، اصلا موضوع حلال الان یه چند تا شرکت هم بودن که متاسفانه استاندارد با اونا هم در افتاد، اونا رو هم به اصطلاح حذف کرد. فقط موضوع بحث حلال فقط خوراکی نیست، بحث گردشگری هست، بحث روان انسان هست، بحث روح انسان هست، که اینا همه میتونه در قالب به اصطلاح حلال بودن باشه. ببینید، سوال بسیار جالبیه. ما در موضوع حلال همینجوری که خود شما میدونید، الان دنیای علم به این نتیجه رسیده که خیلی از حیواناتی هستن که شرع ما حرام میدونه و حلال نمیدونه، اونا به این نتیجه رسیدن، به نتیجه علمی رسیدن که نباید استفاده کنن. به خاطر اینی که اروپا الان میان مور حلال رو در فروشگاه‌های اروپایی رایج شده، اونایی که شناخت پیدا کردن رو مسئله حلال، دارن از مور حلالی که حالا هر کشوری باشه دارن استفاده میکنن. متاسفانه ما از این قاعده شدیداً به خاطر مسائل به اصطلاح ورود دولتی عقب افتادیم، که واقعا لازمه و یک مصوبه مجددن این طرح رو اصلاح بکنن که بخش خصوصی ورود بکنه. الان باز هم من تکرار میکنم، هنوز قائله بین غذا و دارو استاندارد حل نشده. غذا و دارو میگوید حلال مال منه، استاندارد میگه مال منه. ببین آقا، به تمام مراجع دنیا ما اشاره خوبی فرمودین، دنیا چی کار میکنه؟ بیاییم ما همیشه گفتیم آقا اون کاری که دنیا کرده ما بیاییم از اونو یاد بگیریم، چه اشکالی داره ما الگو برداریم.
آقای دکتر، اطلاعی دارید گردش مالی غذای حلال در دنیا چقدره؟
متاسفانه زیر چند دهم به اصطلاح صادرات حلال هستیم.
چرا؟
من عرض کردم دیگه، علتش اینه که دولت انگوش گذاشته رو این قضیه. دولت ها بیان بذارن کنار، بخش خصوصی رو آزاد بذارن. ببینید، همون جوری که در بحث صادرات هر جایی که بخش خصوصی ورود کرده، الان شما ببینید اصلا صادرات ما، صادرات صنایع غذایی اصلا قابل قیاس با 50 سال پیش، با 40 سال پیش، با 30 سال پیش، با 20 سال پیش، با توجه به تمام تحریمایی که داریم، با توجه به تمام مشکلاتی که کشور داره، باز هم صنایع غذایی موفق بوده در تمام کشورها، حتی کشورهای اروپایی تو بحث صنایع غذایی صادرات موفقیت آمیز داشته باشه، مخصوصا تو بحث شیرینی شکلات بالاترین رقم صادرات ما داشته.
آقای نقاشی، بگید بخوام کالبد شکافی کنیم این مسئله رو تا به یک راهکار اساسی برسیم، باید بیمار رو بشناسیم و بعد دارو براش تجویز کنیم. ببینید، خیلی از کشورهای غربی فارغ از این که مصرف کننده این غذای حلال مسلمان هست یا غیر مسلمان، فقط جنبه انتفاعیش رو نگاه میکنن و همین باعث بزرگترین رونق اقتصادی در جهان شده. مثلا همین مالزی و اندونزی که بعد از چین دومین و سومین کشور پر جمعیت دنیا و همه مسلمان هستن، بالاترین رقم مالی رو در اختیارشون دارن، یعنی تونستن با همه موانع مالی برخورد کنن و حل کنن. خب درسته این مسئله؟
دقیقا همینه. ببینیم، ما یه بازار مثلا ترنوبل مالی سنگینی رو داریم از دست میدیم. من اگر یه ارگان دولتی بودم، تمام همه غمم میذاشتم کنار، میومدم ورود میکردم به بحث حلالیت. اگر واقعا دلسوز این کشور هستیم، میتونیم اصلا ببینیم محصول ایرانی وقتی خارج از ایران بره به عنوان یک محصول حلال ما رو بشناسن، به عنوان یک برند حلال ما رو بشناسن. ما تونستیم حتی غیر از جنسی که صادر کردیم، غیر از محصولی که صادر کردیم، تونستیم عقیدمون و ایدئولوژیمون رو صادر بکنیم.
آقای دکتر، ببینید، کشورهای جهان بر دو فرضیه اداره میشن، یا اقتصادشون تابعی از ایدئولوژیه یا سیاستشون تابعی از اقتصاده. خب جهان لیبرالیستی طرفدار بازار اقتصاد هستن، فارغ از اینکه چه اتفاقاتی داره میفته. شما فکر میکنید که ما باید به دنبال صادرات بیشتر باشیم تا رونق اقتصادی پیش بیاد، یا رعایت همین موازین؟ یعنی دنیا داره چی کار میکنه الان؟
ببینید، ما اگر همین موازین رو ببینید، ما الان تو بحث کیفیت عرض کردم، تو بحث کیفیت واقعا کم نداریم از کشورهای اروپایی. خب ما به بهانه حلال هم میتوانیم یک بازار بسیار بسیار بهتری را به دست بیاریم.